أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بعد از آنی که در این صحیحه اولای زراره عرض شد که ازمار خللی در صحت سند این روایت نمی زند، به جهاتی که ذکر شد نوبت به دلالت این صحیحه و مورد استشهاد به این صحیحه شد. صاحب کفایه جمله ای را که مورد استشهاد قرار دادند برای اعتبار استصحاب، جمله به الا فانه على یقین من موضوعه می باشد. به این بیان که نهی از نقض یقین به وضوع، این نهی خصوصیتی در باب وضوع ندارد، تعمیم دارد و این مورد روایت در حقیقت از مصادیق قضیه کلیه ارتکازیه است که اون قضیه کلیه ارتکازی بیانیست که امام علیه السلام تحت عنوان فعله و علا یقینن بیان فرموده است، که واضح است که این عدم نقض به خصوص وضوع به سبب شک در وضوع، این از مرتکزات اغلا به ما هم اغلا نیست تا تعلیق به این صحیح باشد، بلکه اون چه که از ارتکازات عقلیه و اغلا به ما هم اغلاست عبارت است از این که نقض یقین به طور کل به شک صحیح نیست. و این فرمایش مرحوم صاحب کفایه عرض کردیم موافق است با فرمایشی که شیخ اعظم رضوان الله علیه بیان فرموده بود، که خود چون عرض شد اجمال آن را عرض میکنیم که جواب شرط در فرمایش امام علیه السلام به انه و الا فإنه على یقین من وضوعه، این جواب محذوف است و علت قائم مقام جواب شده است که دلالت بر جواب دارد، و اقامه علت مقام جزا لا تعد ولا تحصاست، هم در قرآن آمده است هم در کلمات فصحا. این آیه شریفه فإن تجهر بالقول فإنه یعلم السر و اخفا، این جمله در حقیقت جریفه نهو در مقام تعلیل هست برای تساوی جهر و اخفات، بلکه و چون چنین است لذا جواب دلالت بر جواب می کند. جواب مثلا گویا این است که فعلم نهو غنی یا من جهرک، در ما نهروفی هم این است که و الا، یعنی و الا که در واقع این به الا از قدم استثنایی نیست، بلکه این به الا همون این شرطیه است و لا نافیه، که اگر این به اصطلاح یقین به نوم ندارد بس، یعنی نباید نقض کند اون وضوع را و نباید اون وضوع را دست بردارد حتی یستیقنه و انه نام. پس این ماخصل اون چیزی بود که عرض کردیم. و اما مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، چون این تقریب را که اولا شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده است و به تبع او صاحب کفایه نیز بیان کرده است و قبول کرده است و پذیرفته است، قبول ندارن، ابتداعا محتملات این جمله را بیان می فرمایند و پس از آن نظریه مختار خودشان را می فرمایند. اما جمله احتمال اول این است که مدخول فا، یعنی فإنه على یقین من وضوعه، علت برای جزا باشد که قائم مقام جزاست که شیخ اعظم و صاحب کفایه به تبع او پذیرفته بودند. احتمال دوم این است که این جمله جمله خبریه باشد، امین به الا فإنه على یقین من وضوعه، به تأویل جمله انشائیه برود، به این معنا که امر به این است که این آها یقین به وضوع دارد و امر به این است که این ثابت بر وجود باشد، اخبار نیست. یعنی تنه و امر شده است به این که او را به هر حال بر به وجود ثابت باشد و ثبات بر وجود باشد. پس اگر بناشد این امر بر ثبات و کون علا یقینه باشد، جزا هست این جمله خودش به نفسه، نه اینکه علت جزا باشد. پس به الا فانه علا یقینه یعنی ثبوت به اون یقین واجب است. کون علا یقین، این شخص بر یقین به وضوع واجب هست. پس امر به این است که این ثابت بر وضوع باشد، ثبات بر اون وضوع داشته باشد و کون به وضوع و وجود وضوع داشته باشد و از اون وضوع رفعیت نکند. پس امر شده است به این که خود را به هر حال متوضع بداند. پس خود این جمله می شود نتیجتاً جزا، که امر به اصطلاح ثبات بر اون یقین و امر بر به هر حال تحقق اون یقین شده است. احتمال سوم این است که این جمله نه جزا باشد نه علت جزا، بلکه تمهید و توطئه باشد و مقدمه باشد برای جزا. و جزا فرمایش امام علیه السلام ولا ينقض اليقين بالشک باشد در ادامه این جمله. این هم احتمال سوم که نه جزا باشد نه علت برای جزا، بلکه تمهید و مقدمه باشد برای جزا. احتمال چهارم هم این است که این جمله به همون ظاهر خودش اخذ بشود و باقی باشد بر خبری بودن و جزا باشد خود این جمله به نفسه. خود همین جمله فانه جملت خبریت و جزائیه و لذا مصدر به فاء جزا شده است. این حاصل محتملات چهارگانه. حالا احتمال اول که مختار شیخ اعظم و به تبع او صاحب کفایه بود را بررسی می‌فرمایند که این احتمال که استشهاد شده بود به کثرت وقوع علت موقع جزا و جای جزا نشستن که زیاد است در قرآن و غیر قرآن، که علت در مقام جزا نشسته است، مثل آیه شریفه و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. خب جزا محذوف است، ولی کن این فإن الله غنی عن العالمین علت است برای جزای محذوف. یا ممن و من کفره فإن ربی غنی کریم، یا و این تجهر بالقوله فإنه یعلم السر و امثال ذالک از آیاتی که علت در مقام جای جزا و به جای جزا و در مکان جزا نشسته است. ولیکن اشکالی که بر این احتمال و وجه که مختار شیخ و صاحب کفایه بوده است این است که مرحوم شیخ می فرمایند حمل جمله مذکوره بعد از شرط بر علت که وقعت موقع الجزا در صورتی است که امکان اخذ جمله را به عنوان جزا ما نداشته باشیم. اگر امکان اخذ جمله بر جزائیه نباشد، اینجا گفته می شود که این جمله جای جزا، جای علت است و به جای جزا نشسته است. ولی در این مقام ما امکان این که ما که احتمال چهارم بود، امکان این که خود این جمله را ما جزا بدانیم و نه اینکه بگیم علت است و به جای جزا نشسته است، این وجود دارد که توضیح بیشتری خواهد شد. و جزا را ما در اینجا عدم وجوب وضوع در فرض عدم یقین میدانیم. اگر یقین به نوم ندارد وضوع واجب نیست. این جزا از جمله ما قبل از خود فرمایش امام علیه السلام استفاده شده است. پس جزا اگر که عبارت است از عدم وجود، یعنی و الا که اگر یقین به هر حال نوم ندارد، این شخص وضو برش واجب نیست. این جزا هست. این از جمله ما قبل فرمایش امام علیه السلام استفاده شده است که فرمود در لا سوال کرده بود که اگر در جنب او چیزی به اصطلاح فانحر که فی جنبه شیء و هو لا یعلم، امام فرمودن لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین. خب این و الا که در اینجا آمده است، خب این و الا در واقع جواب از همین جمله ما قبل واضح شده است که امام فرمودن لا حتی یستیقن انه نام حتی یستیقن انه نام حتی یجیء من ذلک امر بین. از خود همین جمله جزای و الا معلوم می شود و روشن است. پس سنخ این ترکیب به ملاحظه امثله متقدمی که ذکر شد ابدا ظهور در علیت ندارد، زیرا مثل چنین تراکیبی در این که جزا مفید جزا باشد، نه این که جزا محذوف باشد، نه این که علت به جای جزا نشسته باشد، این بسیار زیاده است. پس این احتمال مورد قبول صاحب که مرحومش محقق اصفهانی رضوان الله علیه قرار نگرفت. اما احتمال دوم که جمله خبریه باشد و به تأویل انشاء برود، و این جمله گرچه به ظاهر خبر هست، مثل این که در بعض از موارد داریم راجع به همین باب وضوء که مثلا صلاتش را باید اعاده کنه یا نه، تعبیر یعیدو هست، جمله خبری هست ولیکن مفید در مقام تأویل به انشاء برده می شود، به معنای اینه که یعنی یجب علیه الاعاده، امر به اعاده است، ولی به جمله به ظاهر جمله خبریه که بعضی هم مدعی شدن که دلالت جمله خبریه بر وجوب شیء از انشاء و امر اقوا هست، به دلیل اینکه کانه این مطلب رو اونقدر این مأمورون به رو اونقدر مسلم میگیرد که گویا واقع شده است. اینطور در مانع نوفی گفتن سنخ این ترکیب که شیخ انصاری نزار لاله هم نیز این احتمال را ذکر کردن، خود مرحوم شیخ هم فرمودن این تکلف است، تعبیر تکلف میارن شیخ انصاری رضوان الله. صاحب کفایی هم تعبیر بعیدن الالغایه فرمودن، یعنی بعیدن الالغایه، یعنی در نهایت هم این احتمال هم بعید است. ولی مرحوم شیخ می‌فرمایند این که جمله خبریه باشد به تأویل انشاء برود، نه تکلف دارد که شیخ اعظم ادعا فرموده بودند، نه بعدی دارد که صاحب کفایه فرمودند. پس این فی حد نفسه اشکالی ندارد. و ایشان می‌فرمایند ما در جای خودش که در بحث جملی که دلالت بر انشاء دارند گفتیم افاده بس به وسیله جمله خبریه‌ای که حکایت از وقوع مبعوث الیه دارد به عنوان کنایه یا به عنوان اظهار این که مقتضا را اظهار بکنن، مقتضی را اظهار میکنن به اظهار مقتضا، یعنی کنایه به این است که ما جمله‌ای که به اصطلاح دلالت دارد بر لزوم اون کار، این جمله را ما نمی آوریم ولی مقتضای او را می آوریم. مثلا امر را ذکر میکنیم، مقتضای او چیست؟ این است که مکلف مأمورون به را ایجاد بکند، که اشاره به یک نکته لطیفی هم دارد و اون این است که علت وجود اون مقتضا این مقتضی است، علت وجود اون مأمورون به این بعث مولوی است. این میفهمون اشکالی ندارد. خب پس افاده بعث به جمله خبریه که حکایت کند از وقوع مبعوثون الی به عنوان کنایه اشکالی ندارد، یا از باب این است که عرض کردیم اظهار می کند مقتضی را که همون ظاهر برها جمله خبری است، به اظهار مقتضی را ذکر می کند ولی مقتضی را بیان نکرده. به وسیله اظهار مقتضا، یعنی مبعوثون الیه را ذکر می کند ولیکن اراده می کند بعث را، مأمورون به را ذکر می کند ولی اراده می کند به هر حال اون امر را. که بعد که حالا چرا این کار می کنند، این معنی کنایی را به این نحو که اظهار می کنند به هر حال مقتضی را، اما به وسیله اظهار مقتضا، که این عنوان کنایی را از این باب بیان می کنند و غرض این است که بگن علت وجود مبعوثون الیه در خارج امر مولاست، بعث مولاست. چون ام بعث در حقیقت به منزله جعل دایی است که به وسیله بعث مولا انقضاء اراده در نفس مبعوث که مکلف است می شود تا تحرک عضلات او به جانب مأمورون به و مبعوثون الیه حاصل شود. پس فعل مبعوثون الیه موجود مباشری مکلف است ولی موجود تسبیبی مولا است که باعث است. به این لحاظ این معنای کنایی را و عبارت کنایی را به کار بردن که غرض ذکر مبعوثون الیه است، ذکر مبعوثون الیه است اما اراده بعث کردن از او، ذکر مأمورون به می شود اراده امر مولا را کردن. انگیزه بر این کار هم این است که می خوان بگن منشأ تحقق این مبعوثون الیه، این مأمورون به، منشأ تحقق او امر مولاست، منشأ ایجاد او بعث مولاست. این به جهت یا به خاطر اینکه مولا، اون که ابتدا هم خارجا عرض کرده بودم، چرا این معنای کنایی را ذکر کردن، یعنی بعث را با جمله خبریه چرا ذکر میکنن؟ از باب شدت طلب مولا نسبت به فعل و مأمورون به و مبعوثون الیه. اونقدر مولا طلب شدید دارد نسبت به این مأمورون به که وقوع مأمورون به از ناحیه عبد را امر مسلم و مفروغ عنه پنداشته است و لذا اون را واقع شده میبیند. پس لذا شدت طلب خودش را و شدت به هر حال مطلوب بودن اون فعل را اظهار میکند به اظهار وجود مطلوبون به در خارج، به اظهار وجود مبعوثون الیه در خارج. که البته بین این دوتا معنای کنایی از این دو نحو فرقی است که در سابق در محل خودش مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند. خب بنا ان علی هذا گفته می شود که اخبار از بودن شخص مکلف بر یقین به وضوع در مقام بعث به این که او باقی بر یقین است، اخبار کنند که به او گفته بشه این باقی بر یقین است و ثابت است بر یقین، در حقیقت حقیقتاً ابقاء الیقین است و حقیقتاً عدم رفع از یقین است. خب پس بنابراین این آقا ما معنای این که رفع یقین نباید بکند را با این عبارت کنایی در حقیقت رسونده ایم و این اساساً معنای معقولی است، مثل خیلی از موارد جمل خبریه‌ای که اراده بشه، مثل تمام مواردی که در واقع جمله خبریه‌ای که اراده بشود از او بس به نسبه به اون چرا که اخبار از وقوع دادن معنای بسیار صحیح و لطیف و به هر حال صاحبان ذوق سلیم از این گونه عبارات استفاده میکنن و از این گونه عبارات بهره میبرن در محاوراتشان. البته حمله بر این معنا در صورتی سری از این بیان اصل مطلب. پس اصل این که ما از جمله خبریه در اینجا اراده معنای انشاء بکنیم فی حد نفسه به مکان من الامکان، ولی اون چی که مهم است این است که آیا تعین دارد این حمل؟ درست است حمله بر این معنا سری از فی حد نفسه، اما یا این عبارت متعین است بر این هم که ما حتما باید بر این به هر حال معنا حمل کنیم، این تعین را نمیشه اثبات کرد، برای خاطر اینکه در جایی لا متعین است که حمل بر این بشود که جملتون خبریتون اريد به حل انشاء، که امکان حفظ ظاهر جمله نباشد. اگر حمل بر معنای خبری محض امکان نداشت، ما در این صورت می توانیم حمل کنیم بر جمله به هر حال خبریه‌ای که اريد به حل انشاء، و الا که اگر این امکان وجود داشته باشد و ما بتوانیم جهت حکایی بودن این جمله را محفوظ بدانیم، بگیم این در مقام همون حکایت است که مقتضای جمل خبریه است، بنابراین علی هذا این کنایی بودنش محفوظ هست. پس حمل تعین ندارد مگر در جایی که تحفظ بر ظاهر امکان نداشته باشد که حکایت حکایت جدیه باشد، ولی اگر ما بتوانیم حکایت کناییه بدانیم که میتوانیم این چنین باشد، پس بنابراین بر این حملم اشکالی نخواهد داشت. که وجه اول بود، چون عرض کردیم که این که ما این جمله را بعثه به جمله خبریه که حاکی از وقوع مبعوثون به اله باشد، تارتن به عنوان کنایه است و اخرا به عنوان این که چون شدید و طلب از مولا نسبت به او، اون را به اون امر مفروغون عنه گرفته است. این حمله بر معنای دوم در صورتی است که حمله بر کنایه جدی امکان نداشته باشد، ولی که اینجا امکان دارد. پس وجه اول به هر حال بیشتر قابل حمله است از این دو احتمالی که در کنایی بودن گفتیم. این اولا، و ثانیا جمله‌ای که امام علیه السلام فرمودن ولا ینقض الیقین و بشک، این در این هنگام تأکید یا لا ینقض کن رجل لا ینقض الیقین بشک یکون و هین ازن، تأکید برای امر به کون علا یقینه خواهد بود، فانه این جمله مؤکد اون است، چون از خود فانه علا یقین من وضوعه که جمله خبریه بود که اراده انشاء شد، این از همین جمله در حقیقت ما جزا را فهمیده ایم با این جمله کناییه. در نتیجه و عبارت ولاین غزول یقینه به شکه که بعد از اون آمده است، در واقع این تأکید می شود برای اون امر به بودن بر یقین. که ما این که در احتمال اول که مختار صاحب کفایه و شیخ اعظم رضوان الله علیه ما بود، در اونجا هم ما در این احتمال خب جزا را متوجه شدیم از خود همون علت که جای جزا نشسته است. جمله به اصطلاح ولا ینقض الیقین به شک ایزن تأکید خواهد بود، برای خاطر این که ما از لا حتی یستیقن انه نام این معنا را فهمیده ایم. ولا ینقض الیقین به شک می شود ماد مؤکد. می شود هم گفت که این ولا ینقض الیقین به شک در احتمال اول که شیخ اعظم فرمودن مؤکد نباشد و تأکید نباشد، جهت این است که در و الا فانه علی یقین من وضوعه ناظر به این مورد هست که در این مورد یجب علیه الوضوع، فین ولا ینقض الیقین به شک بیان کبرای کلی است، پس بنابراین جنبه مؤکدیت ندارد. پس این دو احتمال تا اینجا احتمال اول را نپذیرفتند، احتمال دوم را فی حد نفسه قبول کردند، اما هنوز صحه نگذن با دو تا به اصطلاح بیانی که داشتن. یکی این که حمل بر این احتمال فرمودن تعین ندارد مگر اینکه ما مجبور باشیم که تحفظ بر ظاهر این روایت نداشته باشیم که عبارت از حکایتی جدیه. احتمال سوم این بود که فإنه علی یقین من وضوعه توطئه و تمهید برای جزا باشد، یعنی از در حقیقت فعل و علا یقین نزولی می شود از متممات شرط و مقدمه باشد برای آمدن جزا. مفاد این بیان امام علیه السلام در این نگاه این می شود که ان لم یستیقن به الا، یعنی به ان لم یستیقن به نوم، اگر یقین این رجل یقین به نوم ندارد و ایقن بالوضوء و یقین به وضوء داشته است الا فلا ينقض یقینه به شک، بنابراین نقض نباید بکند یقین خودش را به شک. این یک معنا. معنای دوم این است که پس بنابراین جمله فعل و علا یقین من وضوء می شود از متممات شرط و از به هر حال زن به شرط می شود و جمله اخیره مربوط به شرط می شود. احتمال دوم این است که مربوط به متعلقات جزا باشد و مفاد جمله این است که ان من لم یستیقن به نوم، اینجوری می شود در حقیقت تقدیرش، کسی که یقین به نوم ندارد فحیث انه علی یقین من وضوعه، چون این شخص یقین به وضوع دارد لا ينقض اليقین به شرط. نظیر این که مثلا گفته بشود اذا جاءك زیدون فحیث انه عالم اکرمه، اگر زید آمد از باب این که او عالم است او رو باید اکرام بکنید. خب این در فرض اخیر است که ما از یا مقدمه یا ما از متممات شرط بدانیم یا از مقدمات و متعلقات جزا بدانیم. احتمال اول منافات دارد با ذکر متمم برای شرط به کلمه با کلمه فا، پس متمم شرط بودن با آمدن فا منافات دارد، چون فا را در موقعی به کار میبرند در باب جمله شرطیه و جزائیه که شرط تمام شده باشد و آمدن فا ورود در بیان جزا هست، پس با آمدن فا منافات دارد که ما این را متمم شرط بدانیم. کما این که عطف جزا به واو هم با بودن این به هر حال فعله و علا یقین من وضوعه از متممات شرط منافی است. ولی معنای احتمال دوم که از متعلقات جزا باشد با آمدن فا مناسب است، ولی کن عطف جزا با واو با اون هم منافات دارد. پس این که جزا را با واو عاطفه آورده اند هم منافات دارد با احتمال اول که از متممات شرط باشد، هم منافات دارد با احتمال دوم که از متعلقات جزا باشد. این وجوه ثلاثه‌ای بود که تا اینجا بیان شد و ما این وجوه را تا اینجا اختیار نفرمیده مرحوم شیخ رضوان الله علیه. و اما احتمال چهارم توضیحش انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.